سلام من و نحوت الله صلی اللہ الرحمن الرحیم بندن تبریک ارز میکنم ماه مبارک رمضان رو و امیدوارم که خدا توفیق بده در این ایام و لیالی نورانی ماه مبارک رمضان موفق به خودسازی و انشاءالله آماده شدن برای جامعه سازی در ذیل اندیشه امام عظیم الشان راحل و رهبری های رهبر معظم انقلاب باشه. تشکر میکنم از همه شما بزرگواران و عزیزانی که با این سرعت بین فاصله بین اطلاع رسانی و تشکیل جلسه همت کردید و خودتون رسوندید، مخصوصا از برادران عزیز و خواهران گرامی که برای برپایی جلسه زحمت کشیدن و هنوز هم بعد بکشید. ما در این جلسه دو تا بحث اصلی خواهیم داشت. یکی یه مطالعه از بخشی از نهج البلاغه رو پیشنهاد دارم با هم انجام بدیم و بعد هم ماجرای چیستی و چرایی و چگونگی نهضت جهانی نهج البلاغه رو یه اشاره میکنیم و به صورت جدیتر اونچه که از قرارگاه مشهد انتظار میره و ظرفیت ها و فرصت هایی که در اختیارش هست. کاش همه شما نهج البلاغه رو میآوردین همراهتون. قرار ما نهج البلاغه این که همیشه با نهج البلاغه بشه. ما که همیشه الحمدلله هست در هوا، زمین، دریا، زیر زمین، روی زمین، خدا شد یه نهج البلاغه همیشه همراه ما هست. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 108 نهج البلاغه مطالبی دارن که مثل بقیه فرمایشات خودشون و اهل بیت علیهم السلام فوق العاده است. چون یه مقداری وقت ما امروز کمه و دوست داریم که از نظرات خواهران و برادران استفاده کنیم، من بخشهایی از این خطبه 108 رو که خیلی به درد کار شما میخوره فقط میخوانیم. خب در بخش اول تا به عدد خطبه و خطابه حضرت ستایش خداوند رو به جا میارن، بعد شروع میکنن به توصیف پیامبر از این شهر اسلام. یکی از استثنائی ترین و بی نظیر ترین وصف‌های پیامبر اسلام که شما شنیدید و انشاءالله که اهل نهج البلاغه خوندید در این خطبه 108 و بعد حوادث آینده رو پیشبینی یا بیان میکنن و برای نجات از فتنه‌های آینده راهبردی رو مطرح می‌فرمایند که باز هم خیلی به کار ما و جامعه امروز ما میاد. در وصف پیامبر عزیز اسلام اینجوری می‌فرمایند که پیامبر را از درخت تنومند پیامبران، از سرچشمه نور هدایت، از جایگاه بلند و بی‌همانند، از سرزمین بدخا، از چراغ‌های برافروخته در تاریکی‌ها و از سرچشمه‌های حکمت برگزید. این قسمتی که میخوام بخونم اون بخش فوق العاده در توصیف پیامبر است. پیامبر طبیبی است که برای درمان بیماران سیار است. طبیب و دوارون به طبه. هیچ جا دیگه این عبارت رو میتونید زیبایی و بویایی و خاکی از نهایت دلسوزی پیامبر پیدا کنید. طبیب و دوار به طبه، در واقع این اساره اون آیه قرآن است در شأن پیامبر عزیز که فرمود حریص و علیه پیامبر خیلی بر شما حریص، عزیز و علیه ما عنتون، خیلی به سخت میگذره دشواری های شما و تعبیر من یه چوب جارو تو انگشت شما میره پیامبر نالش بدن میشه، اینقدر به شما دلسوزه. بل مؤمنین رعوف و رحیم، نسبت به مؤمنین رعوف و رحیم است. اینجا امیرالمؤمنین همه آنچه که خداوند در این جور آیات فرموده در این عبارت جمع‌بندی کرده که پیامبر طبیب در قرون به طبه بود، نمی‌نشست که اگر کسی مراجعه کرد کاری براش بکنه، خانه به خانه، کوچه به کوچه، شهر به شهر می‌چرخید و طب خودش رو همراه می‌برد و بیماران رو با طب معنوی و روحانی و توحیدی خودش شفا میداد. این کاری است که ما باید به عهده بگیریم. که برای درمان بیماران سیار است، مرهم‌های شفابخش او آماده و ابزار داغ کردن زخم‌ها را گداخته، برای شفای قلب‌های کور. زیر این جملات تو ذهن شریفتون خط بکشید: برای شفای قلب‌های کور و گوش‌های ناشنوا و زبان‌های لال، آماده و با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است. کلمه به کلمش پر از حرفه. من دلم بخواد عربیشو بیشتر بشنوید. طبیبون در بارون به طبه، قد احکم مراهمو و احما مواسمه، یزع ذالک حیث الحاجت الیه. هر جا بهش احتیاج دارن در جا خودشو میرسونه. همه این مرهم ها و شفا ها اونجا مورده است. من قلوب عمی، دلهای کور نابینا که حق رو نمیبینن، و آذان صم، گوشهایی که نمیشنون حقیقت رو، و السنت بکم، زبانهایی که لالن از اقرار به حقیقت. متطمعون به دوائهی مواضع غفله و موافن الخیره. این نیست که به یه مش بچه حزب‌اللهی بشین و هی اون چه که میدونن و فقط سینه بزنن و برن. اتفاقا میره سراغ کسانی که قلب‌های کور، چشمان نابینا، زبان‌های بریده از حق دارند و در غفلت و خیرت گرفتار شدن. اصلا کار این خانواده همینه. شما در شأن سید الشهدا علیه السلام چی میخوانید؟ بگید حاضر شد به خاطر همین رسالتی که پیامبر داشت و اونها هم ادامهش رو بر عهده گرفتن، حاضر شد خون خودش رو بده. حسین علیه السلام بذل محجت اون فیک. برای کیا؟ برای سلمان و مقداد و عمار؟ نخیر. لیستن قذر، تا نجات بدهد عبادک من الجهاله و خیرت الزلاله. بنده هایی که در دریا مرداب جهل گرفتار بودن رو بکشی بیرون و اینا رو از هیئت گمراهی به نور روشنایی برسونن. امام حسین حاضر شد خون خودش رو بده. چرا؟ چون جد خودش اینجوری بود و سیره این خانواده اینه. ما هم تابعان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هستیم انشاءالله. و بنا در نهضت جهانی نهج البلاغه این بود که در این تاریکده مدرنیته چراغ بی نظیر نهج البلاغه امیرالمومنین دست بگیم و گمراهان رو برگردونیم به جاده، غفلت زده ها رو بیدار کنیم، ناشنواها رو بشنوانیم، ببینن حق رو و میان. کافیه مردم از تاریکی به نور بیان. وقتی نور آمد همه سراغ این حقیقت میان، جز اون رگه ناقص ناچیز بی ارزش اهل نفاق که علی علیه السلام فرمود اونا نمیتونن اصلا منو دوست بدارن هر کاری بکنن. اکثریت ملت ها و انسان ها فطرتی خداجو دارن، به زلالت کشانده شدن، به غفلت کشانده شدن. اگر شما فانوس کلام مولا علی علیه السلام فقط دست بگیرید و بچرخید، نوری از اون ساطع خواهد شد که همه دلهای آماده بر میگردن، میفهمن که این ره که میرفتن به ترکستان است. اونجا در نهج البلاغه شما مستحضرید، حضرت فرمود که این اصلا حکم حتمی خدا شد اول و بعد بر زبان پیامبر امی جاری شد. اونجایی که فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغضنی ما انقذنی. اگر من علی با همین ذوالفقارم بینی مؤمن را قطع بکنم که مرا از من بغض داشته باشد، از من بدش نخواهد آمد. با اینکه این رفتار بسیار خشن رو علیهش انجام داد. و در مقابل ولو سبب تو دنیا به جماعتهای منافق، اگر همه دنیا رو کامل جمع کنم بدم کف دست این منافق تا منو یحب کنی، منو دوست داشته باشه، ما احب بنی، نمیتونه منو دوست داره. چرا زاده کل من قضیر و قد انقضا علا رسان نبی الامی؟ بر زبان پیامبر خدا جاری شد این حکم حتمی خدا، قضاست که یا علی لا یحب بکن منافقون ولا یبغضک مؤمنون. این ایمان رو تو توسعه بدهید به ظرفیت پذیرش حق که در اکثریت انسان ها هست. نظام سلطه و این اختاپوس ننگین مدرنیته بشریت رو در تاریکی نگه داشته، نمیان سمت خدا. اگر نور امیرالمؤمنین که چراغش در تو بلاغ است بتابد، جذب کن تو. این مأموریت ماست در منزلت جهانی نهج بلاغه. بعد حضرت میگن حالا ببینید در هر دوره‌ای تفکری هست که در مقابل اشاعه نور حق مقاومت میکنه، بلکه پیشگیری میکنه، بلکه مبارزه میکنه. اون روز بنی امیه بوده است، امروز تفکر بنی امیه همین تفکر غرب است که بشریت رو به انواع لطاف الهیت یا نقشه های شیطانی گرفتار زندگی زمینی پسته، فقط لذت زود گذر مادی میکنه و او را از حقیقت و ماورای ماده کاملا غافل میکنه. و حالا شما برای اینکه حق رو به مردم برسونید دچار زحمت خواهید شد. شروع میکنه این داستان رو درباره بنی امیه میگه. بنی امیه با نور حکمت جان و دل خود را روشن نساخته، همچنان که علم مدرن هیچ بویی از حکمت درش نیست، هیچ بویی، زد تاریکه. اصلا هر علمی و هر عرصه و مقوله‌ای که خالی از حکمت باشه تاریکه، هر چی میخواد باشه. بنی امیه با نور حکمت جان و دل خود را روشن نساخته و با شعله‌های فروزان دانش قلب خود را نورانی نکردند. همون قلبی که به کمک در حکمت 147 گفت اگه قلبت لایق باشه من از اسرار قلبم بتویدم. اگر اسرار قلب من کسی قلبش لیاقت نداشته باشه دریافت کنه، همه جور رعای پشه سرگردان در هواست، به جایی نمیرسه، نصیبی از زندگیش نداره. و این مسئله رو باز میکنه و بر اساس همین تفکری که حاکم خواهد شد بعد از امیرالمومنین کامل، مردم کوفه رو که اصل چراغ رو در اختیار داشتن یعنی امیرالمومنین علیه السلام و قدرش رو ندونستن، میگه حالا با رفتن من که این چراغ از دست شما گرفته میشه، اون تفکر شیطانی بنی امیه چه بلایی سر شما خواهد آورد. و شما به صورت طبیعی اصلا گرفتار میشید در این ظلمت. مردم کوفه، چرا شما رو پیکرهای بیروح و روح‌های بی جسد می نگرند؟ چرا شما را عبادت کنندگانی بدون صلاحیت و بازرگانانی بدون سود و تجارت و بیدارانی خفته، اون قلب‌های کور که اونجا فرمود، بیدارانی خفته و حاضرانی غایب از صحنه، بینندگانی نابینا چشمان کور، شنوندگانی کر، سخنگویانی لال. به قول ما طلبا اونجا کبرای قضیه رو گفت، اینجا صغرا شد که بابا امتهایی که قلبشون، گوششون، چشمشون، زبانشون اصلا با حق انس نداره، این قلبی چاره هستن رو پیامبر میرفت احیا میکرد. یکیش مردم کوفن باید بیدار میشدن. خب اونا که خود نور رو داشتن، امیر رو نمیدن، نخواستن ازش بهره ببرن. پرچم گمراهی بر پایه‌های خود برافراشته شده و طرفداران آن فراوان گشته، شما را با پیمانه خود می‌سنجند و سرکوب می‌کنند. پرچمدارشان معاویه از ملت اسلام خارج، مثلا مسلمان نیستیم و بر راه گمراهی ایستاده است. بعد خبر می‌دهم بعد از من بنی امیه چه فساد و خونریزی در راه شما خواهند کرد. نهایتاً گوش شنوایی اگر در تاریخ باشد که امروز اهل جلسه منشاده هستند، در این سیر طبیعی و ترتل منطقی که حضرت آورد که پیامبر اومد قلبهای کور رو روشن کرد و شما مردم کوفه دوباره دارید به کوری و خفتگی مبتلا میشید و این بلای سرشون نامیار که چنین است و چنان است، قاعدتا انسان بیدار یا نگران اونجا اولین سوال و ممکن سوالش که ما چیکار کنیم اگر یه همچین روزگار رو دیدیم که ما داریم میبینیم. برادر عزیز، امروز ما در دوران جاهلیت مدرن که به مراتب پستر، خطرناکتر و تاریکتر از جاهلیت قبل از اسلام است داریم زندگی میکنیم. شما سند بیسی رو ببینید تا بفهمید دنیا داره به چه سمتی میره. دنیایی که اسم خودش رو گذاشته پیشرفته، به علم رسیده، به کرات داره، چقدر عقب مونده شده و همه بشر رو میخواد وادار کنه بیان سر این ویزه امضا کنه که باید اینجور سنت ها تو زندگیتون جاری بشه. اینجور عقب مونده که اونجا که شما آتش و فریاد از نهادتون بلند شد که علی جان قبل از این که نرفتی بگو ما چه کنیم برای همچین روزگاری، حضرت میفرماید با توجه به این همه خطرات روش‌های گمراه کننده شما رو به کجا میکشونه؟ تاریکی ها و ظلمت ها تا کی شما رو متحیر میسازن؟ دروغ پردازی ها تا چه زمانی شما رو میفریب؟ ببینید روزگار چقدر پر از فریب شده در دنیا، چقدر دروغ عیالش بالا رفته. از کجا دشمن در شما نفوذ کرده، به اینجا آورده و به کجا باز میکرد؟ نفوذ. امیرالمومنین علیه الصلوة والسلام پیشنهاد خودشون و تنها راه رو بیان می‌فرمایند: آگاه باشید که هر سلامتی را پرونده ای و هر غیبتی را بازگشتی دوباره است. اگر این چراغ غایب شد یه روزی دوباره برمی‌گرده و ما مدعی هستیم با زرس قاطع که زید این اراده الهی که این چراغ رفته رو داره برمی‌گرده، ما هم جمع ما محجبر خانه یه نقشی هرچند کوچک داریم در این اراده الهی پیاده میکنم که این چراغ رو برگردونیم به مردم. چون خود علی علیه السلام در خطبه 175 فرمود اون چراغ منم، من ای مردم همانا مثل من در بین شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی است که هر کس به آن روی آورد از نورش بهره‌مند خواهد شد. این عین عبارات محجوب‌الهی است. ای مردم سخنان مرا بشنوید، خوب حفظ کنید یعنی نگه دارید، گوش دل خود را باز کنید تا گفته های ما را بشنوید. مردم زمانش نشنیدن، امروز ما داریم این صداها را میرسونیم به همه مردم جهان انشاءالله. میفرماید که در همچین وضعیتی چه اتفاقی باید بیفته؟ مردم، این گل خطبه 108 نهج‌البلاغه است که بشریت عصر مدرن رو جز این نجات نخواهد داد. حالا چه کنیم که دوستان ما در فضاهای علمی هنوز فریفته کانت و هگل و هیوم اینا هستن؟ هستن دیگه. پیامبرها آمدن هزاران معجزه نشون دادن، یه دی یواشکی در سجاده‌هاشون بت پیدا شد بعد مرگش، هنوز هم بت رو پیدا نکرده. امروز بت علم غربی خیلی از ما مؤمنین رو هم گرفته، چه برسه به غیر مؤمنین. طول خواهد کشید تا خیلی ها مثل شما بفهمند که این چرا فقط علی است و اولاد علی علیه السلام و در عصر غیبت فقط این نهج البلاغه است که تفسیر درست قرآن است. می فرماید ای مردم به سخن عالم خداشناس خود گوش فرا دهید. عالم خدا نشناس چی داره برای ما؟ ای مردم به سخن عالم خداشناس خود گوش فرا دهید، دلهای خود را در پیشگاه او حاضر کنید، با دل بیایید و با فریادهای او بیداش شوید. یا اشباح الرجال و لارجال تجه از رو رحمکم الله فقط نمیدیتی کنید. چقدر از این فریاداتون هم جو را بزن؟ کی گوش کرد جز اندکی؟ با فریادهای او بیدار شوید. رهبر جامعه باید با مردم به راستی سخن گوید و پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل کند. عزیزان من که به خود بیشتر درگیرن با اونچه که گفتیم و انجام دادیم تا الان، میدونن که ما معتقد بودیم تنها راه جمع کردن این شمع و تفرقه امت چه در داخل چه در بیرون نهج‌البلاغه است و اینا رو با زبان علمی تبیین کردیم که بیایید مردم پراکنده، امت پراکنده رو با نخ تسبیح نهج‌البلاغه دوباره به هم وصل کنیم. خدا آقا می‌فرماید پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل و اندیشه خود را برای پذیرفتن حق آماده گردان. پیشوای شما چنان واقعیت‌ها را برای شما شکافت چونان شکافتن مهره‌های ظریف و حقیقت را از باطل چون شیره درختی که از بدنه آن خارج شود بیرون کشید. دیگه از علی بالاتر و از نهج البلاغه بهتر هیچی نداریم. این خطبه 108 که تا حالا از این زاویه باز نکرده بودم هیچ جا برای دوستان نهج و بلاغه عقبه فکری و فلسفی این نهضت رو به ما داره میگه در دوران تاریکی قرار گرفتید. من که گفته بودم اگه ما رو از دست دادید تاریک میشه. آقای کندرا دورنز در کتاب سرگذشت تمدن‌ها اینو از این جهت میگم تا بدونید اقرار و عقلا علی انفسهم جایز اگر ما عاقل باشه. وقتی یک دانشمند غربی خودش در کتابش این اعتراف را میکنه دیگه تو خود حدیث مفصل بخون از این واجبه که دوران مدرنیتی که من و تو هم از رو جهالت ای داریم حاکمش میکنیم بر زندگی های خودمون چه دوران کثیف نکبتباریست. اگر کسی عقل آگاه داشته باشد ایشون در کتاب سرگذشت تمدن‌ها می نویسد بار دیگر جهان وضوح و روشنی خود را از دست داد. دنیا تاریک بار دیگر جهان وضوح و روشنی خود را از دست داد. ای کاش این جمله کندرا دورنز و لااقل بر سردر دانشکده‌های علوم انسانی ما می نوشتن بر حوزه های ما می نوشتن بار دیگر جهان وضوح و روشنی خود را از دست داد. چرا؟ چون پروفسورها بر پیغمبران پیشی گرفتن. دنیا تاریک علی رو گذاشتیم پشت سر، هیوم رو گذاشتیم جلو، کانت و هگل و دکارت و آنتیمتون و پیاژه و فروید و همه رو انداختیم جلو. دنیا تاریک شد. راه اصلاحش چیه؟ چینا رو اندازه پشت سر، علی رو بیاره جلو. چون بار دیگر جهان وضوح و روشنی خود را از دست داد، چون پروفسورها از پیغمبران پیشی گرفتن. یعنی جلو زدن، اومدن جلو نور پیغمبران رو گرفتن، تاریک شد. تو الان جلوی نور افکن یه چیزی بذاری دیگه اینجا تاریک میشه، پروژکتور تاریک میشه. خب از اینجا میخوام چند نکته فوق‌العاده استثنایی رو نظر شما بردارم و خواهرانم سریع عرض بکنم بریم سراغ بحث سازماندهی و برنامه‌های حرفا که بحث درجه چندم شما باید باشه. معتقدم در جمع ما کسی تا عمیق نهج و بلاغه رو درک نکنه ضرورت و جایگاه شدن روزگار فتیله‌ای زود خاموش میشه. این که بعضی ها میبینید اگه صبح تا شب تو هر جمعی بذاریدشون با انرژی و عشق و درد از نهج و بلاغه میگن چون عمیق فتیله‌شون رفته تو این تفکر، غیر نهج و بلاغه نمیبینن. چند نکته از این داستان باید استخراج کنید دوستان عزیز از این خطبه 108 که گفتم. یک طبیب رو در غار دوباره میخواییم. پیامبر دید همه کر و کور و لالن از هر کسی نمیاد خودش وقتی کوره که سراغ تو که تو باید بری سراغش. ما در نهضت جهانی نهج و بلاغه بنامون با شما بود که بچرخید بچه ها، پاشید حرکت کنید. نهضت اسمشو گذاشتیم یعنی قیام کنید، نشینید تو ماشین، تو اداره، تو خونه، تو فامیل، فضای مجازی حقیقی مخصوصا فضای واقعی بودو نگو حالا اینجا موقعیتش اینجا هم نشد، اینجا معلوم نیست بپذیرن. تو کارتو بکن، طبیبم در بارو بتده، مرهم دست توست، بی انصاف. مردم دارن از زخمهای چرکی نابود میشن، چرا بید بخت میبرسی؟ از مولا علیه السلام مدد بگی، یه روی به ما بده، یه همتی به ما بده، یه فهم درست بده، یه بیان قوی بده، همه رو بیاره پای نجبه. خدا کنه ریا نباشه انشالله، ولی والله اصلا من هیچ جلسه نهج و بلاغه نرفتم، حتی به اندازه 10 دقیقه پریشب سحر پشتمون صحنه انقلاب تلویزیون خراسان رضایی مگر توسل کردم و امیر رو بانون که خودت یه نفسی بده از سر بذار بعد و بازپرداش همینجوری میاد آقا ما پریشب تو تلویزیون عجب چیزی نهج و بلاغه چیزی میشه کنه کار خودش دیگه پیش بده. ولی بچرخید، دوار باشید، خان دوار یعنی دار به دار میچرخید، خانه به خانه میچرخید، کارو بعد رسون. نگه ما رفتیم نگوش نکردن، تو کار تو بکن، تو چراغو برسون روشن میشه. این یک نکته است. دو، درک زمانه است. دروغ فضای جامعه ما رو گرفته، کسانی با دروغ و فریب دارن جوانای رو سمت جای دیگه میبرن. در اینجا نرخ صداقت خیلی پایین است. اگر ما دیر به جنبی صرف میشود، تلاش بیشتر حقیقت رو به جامعه برمیگرده، به بشریت برمیگرده. و نگاه های دیگر که حالا من چون فرمودن افطار و دوستانم اذیت میشن، من میدونم بعضی راهشون هم دوره، خیلی دلم میخواست وقت موسعتری در ماه و رک رمزان هم در اونها که وقت دارن و حالشو دارن، من که وقت مفصلی دارم. یه صبح منبر میرم حرم، میدونم دم مغرب حرم منبر میرم هم. بیاییم بشیم تا وقت است از فرصت ماه رمزان که قلب ها زندان بازتره عمیق بشیم در این حرکت که من ازش گذشتم. بنابراین یعنی چی نهضت جهانی نهجوافانی؟ یعنی طبیب اون دوارون به طبعه در روزگاری که قرب با یک نظام بخشی فوق العاده دقیق و بودجه فوق العاده سرسام و اندیشه بسیار پیوسته داره دنیا رو تاریک میکنه. ما نمیذاریم انشاءالله این روزگار پیش بره. راهش چراغ است که خود علی علیه السلام دست ما داده، گفته من در میان شما چونان چراغ و درخشنده در تاریکی است. این نهضت رو دست گرفتیم، این کتاب نورانی رو دست گرفتیم و از حجاب‌های شرح و تفسیر و استاد اینها عبور دادیم. گفتیم فعلا بذار مردم یه بار دست بزنن به این، یه بار بیان بخونن این کتاب رو. خیلی که من الان از رو خوندم کجا شرح و تفسیر بخواست و که خیلی روشنه، بذارید بیان مردم سر این چشمه بشینن، یکم آبتنی کنن، یکم آب به سرسویتون لاغر بزنن، بعد بگن حالا عمیق‌ترش کن. ولی همه رو بیارید پایین. چرا دوستان عزیزم در روزگاری که رقابت بلکه دشمنی شدید دیگران با دین شماست، شما نمیتونید فقط مورچه‌ای برید جلو. کار تخصصی قطعا جای خودش باید انجام بشه، دارم انجام بشه. یه جایی شما هنر داشته باشید، یه حیطه بزرگی رو سری مال خودتون کنید، بعد بگید حالا اینجا مال من، این ده مال من، من حالا مردم رو تربیت میکنم. چرا بیارید مدرسه میسازید یه چهار دیواری میکشید؟ میدین 600 تا مال من کسی بدن دست نزدن، حالا من از صفر میسازم دیگه. والده ایمون گفتن که پدرشون ولید یا مفتن ما در شمال شهر تهران در شمیران زمین میخواستیم قدیم بخریم، میگفتش سنگ و بنداز تا هر جرب مثلا 500 تومن. بعد سنگ و این آدم با تمام زورش پرت میشد یه دونه این بریم، بعد اونجا رفتم بود دو علامت بزن، بعد یه دونه از این بر پرتی اون بریم، بعد از این بر چهار طرف پرت میکرد. مثلا فرض کنید چند هکتار زمین رو تصاحب می‌کرد 500 تا. بعد گفتن که ما بچه بودیم به بابام گفتیم آخه بابا این همه زمین رو چجوری می‌خوای بسازیش؟ گفت بذار اول مال ما بشه، آروم آروم بسازیش. تو اندیشه‌ها دل‌ها آدم‌ها رو بکش اول، بیا پایان‌گرام اون چهار دیواری ببر، بذار بچسبه رو نهجاقه، بعد گام به گام تربیتش می‌کنیم. اما اگر یواش یواش بری جلو تون تون می‌بره. گفت من تون تون میرم، تو هم یواش یواش بیا. هیچ وقت به هم نمیرسیم ما، هیچ وقت با این روش که دوستانم برم به پای قرب نخواهیم رسیم. ما نهج البلاغه رو مثل توری انداختیم محکم به سر جامعه، از این قسمت باسماز کل نشون باسماز. حالا خودمون بلد این یواش یواش تربیتش کنیم. این بود که ما گفتیم شرح و تفسیر رو، ولی ما میفهمیم نهج البلاغه تفسیر میخواد در مراتب عالیش. اما مردمی که اصلا یک جرعه از این آب تا رو ننوشیدن که نمیان بگن آقا یه بطری بده، بزنید جرعه به چشونی میوه فروش هم زرنگه. مثلا تو بالا شهر اینجوری تا میگه پرتقال یه دونه آب کن میگه بچش، میخوره میگه خب 5 کیلو بده دیگه، بزنید بچشه. این نهج البلاغه عقبش یه همچین افکاریست و چراییش رو عرض کردیم که به جهت اینکه در دوره تاریکی باید اون رو گسترش بدیم. روش ما هم که دوستان دیگه همه میدانن، برای بعضی از عزیزان که مهمان این جلسه ما هستن عرض میکنن، ما با این نگاه گفتیم نهج البلاغه شرح و تفسیر استاد نمیخواد. با این 6 نکته آسان ترین روش نهج البلاغه به هر بچه مدرسه‌ای میشه یاد داد. یک، ترجمه بخونیم. تو هر جای دنیا رفتیم به زبان خودشون گفتیم شما ترجمه بخونید. الان بچه‌های نیجریه تشکیلات شیخ بزرگ زکزاکی اومدن سراغ ما چند وقت پیش که آقا 20 میلیون شیعه اصلا نمیدونستیم کتاب اسم نهج البلاغه است. کار شما رو شنیدیم خودن خب گفتیم خب بیاین بریم بخونیم. گفتم مشکل ما اینه که کتاب اونجا فوق العاده گرونه و ما پول نداریم. گفتم اب نداره، قصه نکنید، امیرالمومنین بعدا همه چی راه داره. ما اینجا 100 تا حکمت رو جدا میکنیم، ترجمه انگلیسی براتون میکنیم، جزوه میکنیم، کپی سیاسفید میگیریم بار کنید ببرید اونجا، اونجا خودتون کپی کنید بخونید. ببین با چه قربتی یا نمیتونیم کتاب بخریم، گیره نداره، ما نوکر شما این ما کپی میکنیم بدیم. به زبان خودتون بخونید، انگلیسی میفهمید انگلیسی رو. یک، ترجمه بخونید. دو، ما در ایران ترجمه آقای دشتی رو با چند درصدی خطا و نقص پذیرفتیم نسبت به همه ترجمه که ما دیدیم. و اخیرا من 74 رومیش خودم بررسی کردم، ترجمه استاد بزرگوار شیخ حسین انصاریان است که فوق العاده قشنگه ولی به درد عموم مردم نمیخوره و این ملاحت این ترجمه را فعلا نداره. گفتیم ترجمه های دشتی بخونید. سه، روزی 5 الی 10 دقیقه بخونید. 4، از آخر و اول که حکمت هاست بخونید. حکمت ها رو 2 دور بخونید، از 1 تا 480. شمرده از ترجمه های دشتی 5 دقیقه. حکمت هایی که تموم شد، نامه ها رو که قسمت دوم از آخر و اول بخونیم و نامه ها که تموم شد، خطبه ها رو از آخر و اول بخونیم، برای همش هم دلیل داشتیم. 5، لازم نیست چیزی حفظ و یاد داشت کنید، فعلا بخونید. 6، هر جا متوجه نشدید توی مرحله روخانی رد شید، بگید تا حالا هیچی نخونده بودیم، حالا که 70% 80% داریم میفهمیم، 20% هم باشه خودش یاد بودید. با این روش، این سرعت در جذب به نهضت جهانی نهج وفایی رو داریم شما ها رقم میزنند، خدا رو شکر. خب اما مشهد، مجموعه مشهد که امیدوارم هرچه زودتر قرارگاهش به معنای واقعی شکل بگیره، چون کار داره واقعا قرارگاه قرارگاه بشه، فعلا ما در مرحله راه اندازی باید بدونیم. بسیار چند ویژگی داره که استانهای دیگه کم و بیش ندارن. این هم میتونه فرصتهای شما باشه، هم توقعات ما از شما باشه. یکی خب فرصت زوار داخلی و خارجی است که با عشق و هزینه شخصی هر روز دور این شمس و شموس آدم دارن میچرخن، در اختیار شما، در اختیار شما. ما یه گفتگوی الحمدلله با مجموعه حضرت عالی رئیسی شروع کردیم، دیروز با بستیم، امروز با گناباد نژاد سازمان فرهنگی بستیم، قرار خدمت خودشون یک دو روز دیگه برسیم، کامل بحث نهج آخوند رو پیش ببریم و پیشنهادهایی داریم و زمینه پذیرش هم از قبل آماده شد. انشاءالله بعد که قطعی شد خدمت شما عرض بکنم. بارش دو دوش شماست. مثلا شبستان نهج البلاغه که اختصاص داده بشه به این کار 24 ساعت فعال بشه. شما از کار تخصصی کودک و نوجوان تا جلسات نهج الاخوانی تا معرفی تا نمایشگاه تا اساتید بیان تا هم‌اندیشی تا گفتگو تا اینا رو باید برید دست بگیرید، فعال شید، دوستان یاد بگیرن برن کار کنید. تا اتفاق بزرگی که قلب من راستش رو بخواید وقتی آروم میشه که اصلا ما مهار نهضت جهانی نهج الاخوانی دست امام رضا بدیم. هیچ نهاد و سازمان دیگه نمیتونیم به این راحتی اطمینان کنیم. اگر به جمع‌بندی برسیم، میخواییم قرار خودمون رو و آرامش خودمون رو بذاریم حرم مومزه بسیم، اینجا بشه مرکز کاروان شد. حالا به هر مقدار که عزیزان پای کار میان، خب یکی فرصت زوار است، چه داخلی چه خارجی. شما به این مبلغتون باید خیلی قدیل باشن، ضمن که داخلی شما باید خیلی قدیل. تمام ایران میان اینجا بیرون از همه تیخ‌ها، از اون خانمی که تا نیم متر به ورودی در با مینی جوب میومده یه چادر میندازه سرش، تا اون خانمی که چشاش هم دیده نمیشه، تا اون جوانی از بلدایی، همه میان دیگه، از بچه تا بزرگ، از رهبر تا رعیت، همه اینجا میان. این ظرفیت در اختیار شماست. دو، خود داخل حرم ظرفیت های فوق العاده ای داره، شما غنی سازی کنید با نهج البلاغه. من چند تا فقط مثال میزنم که ببینید چقدر درگیر ذهنم. شبکه خادمان امام موسی علیه السلام بخش آموزش دارن، اینا هر کدوم خانواده دارن، حرم حضرت زهرا علیه السلام بخواد به اینا محبت کنه، اینا رو آموزش هایی بده، معارف رو بهشون بده، مهارت های زندگی یاد بده، اینا رو یادشون بده. چند هزار نفرن، پولش و امکاناتش و همه رو حرم میده، شما برید نهج البلاغه رو برسونید بهش. ما حاضرین تو رأسش بریم گفتگوار بکنیم که کردیم. یه دونش خادمان امام زهرا هستن داخل خود حرم، فقط چند هزار تا آقای اسعدی بهتر میدونن. در کل ایران خادمان فرهنگی که دارن، بعید میدونم با خانواده‌هاشون کمتر از 100 هزار نفر آدم باشن. سرمنشه تو حرم دیگه، شما متصل بشید به سرمنشه، یه چند تا جوان با سلیقه که اهل طرح تولید کردن باشن، متناسب با اختزاعات و نیازها و کمبودها و مشکلاتشون، بشینن تحلیل کنن، طرح آماده کنن، ببریم بدیم به ایشون. الان بین الملل به من دیروز گفته آقا شما طرحو بیارید باقی رو من. خب بشینید طرحشو آماده کنید، من که دیگه نمی‌رسم همین کارو، شما میتونید، شما خوش فکرید. ده ها شبکه این گونه داره. خود سازمان فرهنگی که تمام کارهای فرهنگی خارج از حرم استانبول دستشه، تمام اماکن، تمام شهرها و استانها نماینده دارن، بهنشت نظرش، تمام بخشهای فرهنگی استانبول زیر مجموعه سازمان فرهنگی، اونم با این آدم خوب که بالا سرش گذاشتم که رفتم امروز مفصل باهاشون حرف زدم و خیلی هم خوشحال شدم. طرح میخواد ظرفیت‌ها رو غنی‌سازی کنیم و الا مسئولی که اونجا نشسته کنار قصد آب و برق و نمیدونم کارمند فلان مجبور چهار تا آدم بزن طرح بدن. معلوم نیست اون آدمی که طرح میده اینقدر بتونه عمیق و دقیق و گسترده کار کنه. شما برید به مددش خاضعانه متواضعانه این را با اون پیشنهاد بذارید کنار دستش، هیچ ارث هم نمیخواد بکنه. خیلی ظرفیت داره حرم حضرت زاده. همین مردمی که روزی چند هزار نفر میان غذا بخورن، حیف نیست یه تیکه کاغذ بهشون ندن از نمچه بداره؟ حیف نیست؟ اونی که میاد نون امام رضا رو میگیره دست و پای خادم حاضر ببوسه. چرا ما بلد نیستیم چهار کلام معرفت کنارش بدیم؟ ما میدونیم شد. این بچه هایی که میان تو این حرم آوارن یه دفعه رفتن کبوترانی خور شما دست بگیرید بیاد را بندازید مفصل بزرگ قشنگ جذاب بچه ها میان با معارف نهجو بلاغه هم پدر مادران راحت برن زیارت. همینا خیلی آستان قدس رضوی گنجیست در اختیار شما. اما مشهدی ها فقط فروشگاه ها شما رو بفتن از ظاهر لا اله الا الله جای چیزه میشه. خب پس ما یه وقتی میریم حرم رو خود ظرفیتاش رو برای خودش غنی‌سازی میکنیم، میگیم آقا بچه ها موزر شما بدید ما اینجا براتون یه جا به ما بدید، این هم طرح ما برید ارزیابی کنیم، ما بچه ها تو مشغول میکنیم. شبستان نهج العرب بده اون جوان به جای که بیکار بشه بشه یه گوشه کلشاف کلنز بازی کنه تو حرم موزر، بیاد من خوشگل با نهج العرب جذاب باشه. این برای خود حرمه. یکی هم استحصال و به کارگیری ظرفیت‌های آستان قدس برای کل نهضته. اون جوان بشاگردی هم حق داره از امکانات حرم موزه تو رادن جوابش برسه و آستان قدس فوق‌العاده در دوران آقایسی آماده است برای هر خدمت. حالا امکانات نرم افزاری و سخت افزاری همه اینا قابل رو دست داره. برادر عزیزم خواهر گرامی، چون اینا مال ما نیست و چون اینا رو از ما کسی گزارشته میخواد، یک سر سوزنش هم که بتونیم فعال کنیم کلا بمونده سن یه سر سوزنش. اینجوری که میگه وای این همه ظرفیت مونده به ما نمیدن، نه همونی که میدن خیلی خودی بره رو بریز و مطمئن باشید اگر تنها فاخر واقعی و با نیت خالص بره اونجا و ما پاش وایستیم آدم بذاریم، حتما میتونید فضای آستان قدس رضوی رو با امکانات بی نظیرش بیارید پای نهج العرب. و این شده بزن. ما الان خیمه زدیم رو حامیان آقای رئیسی در انتخابات، میگه 16 میلیون نفر هم 16 میلیون نفر نهج العرب کنیم ببینیم انتخابات بعدی چه قوقایی میشه. واسه نداشتن ضعف بصیرت و آگاهی جامعهمون اینجور میشه. خب بیاید بشین این شبکه جمع کردین، یعنی خودشون جمع شدن به عشق انقلاب، ول کنین برن، عیب نیست. یه میلیونشون تعیین علکه بمونن اوغاست، چون پخشن در کل ایران. بیان ما نهج العرب خونشون کنیم، یک بزرگترین خبرگزاری امام رضا رو برای شما بندازیم برای مستضعفین، دو سه بشن بازوهای آستان قدس رضوی برای محرومیت زدایی در کشور زیر بنیاد خدمت. در از اینکه حرم امام رضا و مشهد مقدس رو خودتون بهتر از من میتونید آنالیز کنید، ببینید چه ظرفیتایی داره. ما بریم همه رو فعال کنیم، بعد برای تک تکش پروژه کنید. قرارگاه مشهد یه بار سنگینه علاوه بر بقیه بارها داره که اینو خواستم اول تذکر بدم. اما اصل کار ما یک کتاب است که 8500 تومان از رومیز میخریم و میری برمیداری شروع کنی به خوندن. خوب که شروع کردی به خوندن، کم کم بعد از چند روز خوندن احساس میکنی که گرم شدی و دلت میخواد این حرارت رو به بغل‌دستت هم منتقل کنی، همسرت، بچه‌هات، فامیلت، همسایه‌ات، همکارات، مردم مسجد، بچه‌های بسیج و نهج البلاغه خوانین جز با کتاب دست به مردم دادن به سامان نمیشود عزیزم. فضای مجازی فوق‌العاده است اما هیچ وقت یک صدام کتاب نخواهد شد. این کتاب رو به دست خلق الله بدید. این زبانی گویا قلبی آرام میخواد که برید خدمت کنید. خب الحمدلله انجام دادید. قرارگاه مشهد من صبح مسئول قرارگاهی که ما گذاشته بودیم در حرم بودم، یعنی ظهر رو بخشید پای منبر آقای رئیسی، مثلا نصف جلسه دیگه من نشینم آقای رئیسی چون چون حواسم بود اون تنشسته گیرش بیاد که خودش هم نیست که ما رو دیده بود اومد. گفتم چه خبر؟ گفت راستش من اصلا خبر ندارم. گفتم خب خیلی ممنون، خسته نباشید، ما چند ماه بعد با هم قرار گذاشتیم. خب ایشون هم گرفتاری های فعالیت هایی داشتن، حق هم داره. شاید این جلسه ما نباید اونجوری به عهده کسی کار بذاشتیم، باید خودشون بیاد مثل این جلسه بگن آقا من تو بخش مثلا پژوهش و تولید محتوا من کمک میکنم. نظیر این جلسه ها یک کمی گسترده تر همی اخیرا در قم دوستان شکل دادن، همونجا مجددا کارگروه ها رفتن پخش شدن، شهر وظایف رو گذاشتن جلوشون، تیم ها جذب شدن، گفتن آقا من تو آموزش تبلیغ با هم کنم. خب برو پیش فلانی یه رو یه رو با هم مخ بزنید، بعد بیایید و شهر وظایف اصلاح شده تون ارائه کنید یا علی بنو شروع کنید. قرارگاه در قواره‌ای که ما به عقل ناقصمون رسیده شش بخش داره. یکی بخش آموزش تبلیغ است که خیلی برای این مرحله ما مهم است. یه مش دوست عزیز جوان دختر خواهر و برادر که بتونن برن تبلیغ کنن، حالا طلبی یا غیر طلب، اصلا خانم خانه دار، خونده باشه، بلد باشه، تو مسیر ما قرار بگیره، یادش بدیم بره تبلیغ کنه، فرد به فرد، گروه به گروه، جامعه به جامعه. دو، پژوهش و تولید محتوا است که هم کارهای علمی داریم با اینها، هم برای این آقا طلبه یا اون خانم مبلغ که میخواد بره تبیین کنه محتوا تولید کنه، بگه برای کودکان اینجوری، برای فلان این، حداقل همین حرفایی که ما این هم مدت زدیم تبیین شده بیاره تجربه کنه در اختیارشون قرار بده. سه، عملیات و منابع انسانی که راه اندازی جلسات است و تشکیل بانک اطلاعات ها و سرکشی کردن ها و باور کردن و پیگیری کردن که اینا زندن هنوز نهجوارده میخونن، فردا عملیات شب یلداز، فردا عملیات اربعینه، فردا عملیات ایناست، عملیات منابع که همه بخش ها گرفتار یک کار نشن تعطیل بشن. چهار، بین الملل است که در خراسان رضوی، اصفهان و قم فعلا تاکید داریم به جهت ورود خارجی های زیاد و عزیزانی که به عشق امام رضا حضرت مسنوی یا به عشق آلی قاپونی ها اینا رو بتونن با لهجه رو باش کنن، که خب شما تو سیستم های مجازی دیدید بچه های اصفهان هم در اکثر استفاده از فرصت میدون امام آلی قاپو دارن میدون. پنجم، هنر و رسانه است. در بخش هنر رسانه ما تمام اون چیزی که در نهج البلاغه است باید به زبان هنر بتونیم تولید یا لااقل جمع‌آوری کنیم که فردا آقا میخواد بره برای یه مش بچه نوجوان تو مدرسه‌اش راه اندازی بگی ببین حکمت یک تا 20 که فردا میخواد بره بگی 50 تا اثر هنری داریم، میخواد بره نمایش بشه بزنیم بعد فایلشو برو یه کلیپ ساختیم در مورد فلان کار هنری که 400 خردی بچه‌ای که از کم تا زیاد اهل هنرن دخیلن. و بعد فضای رسانه‌ای، اما رسانه های دیجیتال تا فضای رسانه خاص. و شیشم بخش پشتیبانی و خودکفایی است که این نهضت تا به حال تلاش کرده موفق شده یک ریال به هیچ جا وابسته نشه، از اینجا به بعد باید برای کارهای بسیار بزرگش حتی منابع درآمدزا داشته باشه که تو این دسته بچه های قوم جدا هم فعلا، یعنی نشستن تیمشون بستن طرح‌های مختلف رو ریختن وسط، ایده ها رو جمع کردن فعلا اجمالاً، بعد امکان سنجی کردن یا راه افتادن، یه بارم اشاره کردن مثلا ما چه اشکالی داره در مشهد یه دونه هتل بخریم، ما که جمعیت زیاد شیفته امیرالمومنین داریم سلام علیه، که در پنجشنبه گذشته که آقا تشریف داشتن بعضی خواهرها بودن در پلاک 313 که طرح ویژه ماست، تا ما گفتیم بچه‌ها بیاید از امروز روزی 1000 تومان برای نهجوازن کنار، اینقدر برای خود من رو بعد یادم پیام اومد که آقا چرا 1000 تومان من میتونم فقط فامیلام بکشم با این کار، یه حسابی اعلام کنیم که بیاد. وقتی ما جمعیتی فرض بفرمایید 1 میلیونی در ایران داشته باشیم که نهج بلاغه رو با شما میخونن، اگر روزی 1000 تومان بذارن کنار میشه روزی 1 میلیارد تومان، با 30 روزش میشه 30 میلیارد دادی هتل بزرگ برای نهجوازن خریدی که بری زیر وام ربادار رو فلان، اصلا ما را میفتیم سندهای 50 تومان 50 تومانی نمادین آماده کنیم با اوقاف بریم برای انبات اون فامیلان تبلیغ بکنیم که هتل میخواید با اون اتصال داشته باشید چیه یه هتل میخواد برای نهجوها چه کنید 30 تاشو من میخوام 5 تاشو میخوام در کاری نداره که یه زمینی رو رفتن پیگیری کردن 100 هکتاره در قم نویه پدر شهیدی دارن باش مذاکره میکنن. خودش از راز رغبت کرده که زمین در اختیار بذاره، گفتیم نمیخواد یه بخشش رو بگیرید که بشه باش. حالا کارهای اینجوری، چون ما در ادامه میخوایم دو سه تا کار اتفاق بیفته، کار رو بردارستم. یکی این که خود این انجل بلاقی های ما اشتغالشون تو این مسیر پیش بره، درآمدزایی تو مسیرهای تولید ملی، کارهای این شکلی خود کرده. بعد ما با قرارمون با همین بود که به برکت این نهج الوالخانی اراده هم رو تجمیع کنیم بریم محرومیت زدایی کنیم. نمیتونم بپذیرم کسی نهج الوالاقه بخونه و شب به فقرا سر نزنه، چون این نهج الوالاقه نخونده که از جد قبلنم برای دوستانم گفتم همون امیرالمومنین که شبانه دست کمیل رو میگیره میبره کنار قبرستان کوفه اسرار بهش بگه، نمیگه خب تو حالت عرفانی تو بری کنار حسین یک تا تو بیا بریم جهادی کار کن، نخیر. به همین کمیل میگه که به خانوادت، ای کمیل به خانوادت بیاموز که روزها رو در کسب بزرگواری و شبها رو در رفع نیاز خفتگان به سر ببر. نمیشه نهجا کن به داد فقرا محلوم نرسی که حرف زدن رو کاری نداره که به عمل کار نراید، به سخندانی و سخنرانی که نیست. اگر ما منبع سالم و پاکی داشته باشیم برای تولید ثروت، میتونیم بریم خدمت بکنیم و مشکلات زیادی رو حل بکنیم. ازدواج رو امسال شروع کردیم، با همون دست بسته خیلی داره پیش میره. بحث فرزند آوری رو میتونیم پیش ببریم. مشکلاتی رو زمین مونده، سیستم‌های دولتی هم گرفتار بوروکراسی خودشونه. شما آدم داشته باشید، عاشق باشه، بیار بس. اینم بخش ششم ماجراست. خلاصه ندنا فیکم عملا طویل، و ما به مشهدی ها امید زیاد بستیم، چون امام رضایی که منبع امید عالم است اینجاست. شما ازش مدد بگیرید، خدا نکنه شما مثل بعضی باشید که هفته به سر زیارت از رضا نرید، حالا دیگه باید به خاطر نهج البلاغه برید درجه بزنید توسل کنید که آقا این پرچم که بلند شده به لطف خدا، ما این لیاقت نشیم دست ما ندن، این پرچم که خدا بلند کرده میره به نتیجه برسه، ما میخوام جز بهترین باشیم. برید از امام زهر استقام مدد بگیرید، فکراتون باز میشه، خلاقیت آمیاد، آدم ها سرابتون فهند اومد. همون عزیزی که آمده این نهج و برای 25 تومنی کرده 8 تومن که بسیار ناراحت بود، یک ماه پیش جلسه خیرین بزرگ کشور در اصفهان بود، اصرار کرد که شما بیاید. شبونه رفتم، گردن کلفت‌ترین خیران گمنام جمع میشن که دارن یه رقم دارن جمع‌کران رو میسازن، یه رقم طرح 1001 مسجد رو در ایران دارن که 530 تاش رو ساختن، یه رقم یکی از بزرگتریناش همین آواز که کسی نمیشناختش و به من گریه کرد، گفت والله قسم بعد از اینکه اسم من اینجا زدن دیدم خیلی ناراحت شدم. تو همون جلسه هم خواستن یه تبدیل نامش بدن نرفت. خب این آدم اومده با اون ثروت عجیب و غریبش پای کار محجوبه. من دیدم عجیب، این آدم با این همه کار خیلی که کرده تو ماشینش دائما 40-50 تا محجوبه از این محجوبه های ماه هست. بعد مثلا اونجا یکی از علمای اسلام وارد جلسه، این ذوق زده به رانندش گفت پسر بپر تو از اون نهج الوالاقه به آقا بده، و به من گفت قیامت به این کار بیشتر امیدوارم تا کار دیگه، که به مردم معرفت داره میده، بصیرت داره میده، علی رو داره میده. یه عزت و احترام، این مهدیه 6000 متری 4 طبقه کنار جمکرانشو همونجا آدماشو گفت این مهدیه رو دست ما جواب هر وقت کار داشت مستس از عزت خواستم برم اونجا. بعد دیدیم فضای تفکیک خواهران برداران بچه ها راحت تر بود، گفت کلن این دست شما برید هر کاری میخواه بود آجابا هر کاری داشتم برید انجام بدون پیگم زنگ بزنی که آجابا همه هم یه مشکل چیزی نیست. این اتفاقا داره میاد، نگران نیستیم. ما کمبود انسانهایی داریم که نهج البلاغه رو بخوانن، صاحب درد بشن و بزنن از پرده خجالت میکشم و وقت ندارم و گرمم شد و مامانم اینا و نا را بیفتید بشین طبیعی بود دفاع رو بتبه و ادا در رقابت نابرابر ما با مدرنیته ما محف خواهیم شد. تیرگی رو داره پمپاژ میکنه به آدم. شما یه روزی در فضای بچه های نهج الوالاقه من سند ویسی رو ریز باز میکنم، یه سخنرانی کردیم دستتون هست حتما که من عقبه دوران اصلاحاتش رو فاش کردم که خود من درگیر بودم. چیز جدیدی نیست. هر خبیثی که آمد رفت سراغ نابود کردن ریشه های بچه های ما، هر خبیث اینو جدید دو خب اینا تاریکی عزیز من متوجه میشه داره چه میخواستی تو نهجور آقا دست بچه من ندی اون چرندیاتو دستش دیده رقابت دیگه به جنبی. اما فرق اونا با شما اینه که اونا آدم دل سوخته ندارن، آدم پولکی دارن. اما با دلمون کار میکنیم، گفتیم پول نمیخواییم، منتتون هم میکشیم، دستیباتون هم میبوسیم، یه نهجور آقا نیست. این رو هیچ جبهه‌ای ندارد، غرب آدم دلداده ندارد، همه مزدورن. ولی ما دلداده امیرالمومنین علیه السلام بذار ما مجانی کار میکنیم، با جون و دل کار میکنیم، شب و روز کار میکنیم، بیخوابی میکشیم. چه جمله قشنگی حسین یکتا در مهمانی اون شهید در 313 گفت، با بچه های انقلاب نمیخوابن میفتن، یعنی اینقدر جون میکنن تو از خستگی بیفتن، نه که ساعت 9 میخوابن بعد میفتن. این همون جمله است که در منظر رهبر انقلاب 19 آبان بودیم آقا به حسین یکتا گفتن در اون جمع بی نظیر، فرمودن این حسین یکتا اسب نژاد اسید عرب است. وقتی همه ما خندیدیم آقا فرمودن چند سال پیش من این تشبیه رو در یه جمعی برای خودم به کار بردم، گفتم من اسب نژاد است، اسب نژاد اسید عربم. بعد توضیح دادم که این اسب نژاد اسید عرب تنها اسبی است که وقتی شروع میکنه به تاختن اصلا وای نمیسته وسطش استراحت کنه، اینقدر میره تا بمیره. و گفت حسین یکتا اسب نژاد اسید عرب است. در جنگ ما با غرب جهاد شبانه روزی برد دارد، اون نداره آدم مثل شما. نهجر بلاغه شریف، روش آسان، مردم و دلهای آماده، دنیای پر از کفر و شرک و نفاق، فقط یه خوش از خود گذشته میخواد که امیدوارم شما باشید. من در خدمت شما هستم، اگر پرسشی نکته یه هست. البته من وقت و همه رو خراب کردم و رفت، چون من بعد برم حرم و خدمت زاران مامزه علیه السلام غروب ساعت 7 رو بعد در برم دیگه میشه از این زاران شما نمیشه. یه دعا بکنم چون اعتقاد به نفس شما نهجو رو قیدم. خدایا به حق امیر المؤمنین علیه السلام، به حق امام رضای عزیز که ما رو به مهمانی خودش پذیرفت، با ترویج نهج البلاغه در همین دوره عمر خود ما ظهور امام عز اقوام فدا رو محقق بدم. سلام و درست. آمین.